سلام بینندگان عزیز، نوگانی های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهادی شما میکنیم. امروز 14 ایون است و حالا نگاهی خواهیم داشت با عنوان چندی از گزارش های برنامه. در سرحدی تاجیکستان با قرقیزستان یک سرباز تاجیک کشته شد. مقامات سبب های مناقشه را تحقیق میکنند. جنگ روسیه علیه اوکراین مهاجران کاری را به فکر جستجوی کار در کشورهای دیگر برده است. مهاجران از آسیای مرکزی به بازار کاری اروپا رو می‌آورند. و بعد چندین ده ساله تیم ملی تاجیکستان باری نخست به مرحله نهایی بازی‌های جام آسیا در سال آینده راه یافت. نمایندگان مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان درباره مناقشه صبح 14 ایون با هم گفتگو دارند. در این درگیری یک مرزبانی تاجیک کشته شده، طبق بعضی خبرها 3 دیگر مجروح شدند. جانب قرقیزستان میگوید در مناقشه امروز یگان نظامی این کشور کشته نشده است. به گفته مقامات تاجیکستان، حالا نمایندگان دادستانی دو جانب حادثه را تحقیق دارند. همکار ما فرزان محمدی از وارخ گزارش می‌دهد.
من حالا در جماعت واروخ شهر اسفره قرار دارم. درگیری صبح امروز 10 دورتر از اینجا در منطقه کیخ رخ داد. خدمات مرزبانی قرقیزستان نوشت حادثه تقریبا ساعت 7 صبح سه‌شنبه در منطقه بولکبشی در روبروی پاستگاه کیخ تاجیکستان رخ داده است. به اطلاع خدمات مرزبانی قرقیزستان، پس از تیراندازی فرماندهان پاستگاه های مرزبانی به جای حادثه حاضر شدند، ولی به گفته منبع تقریبا ساعت 8 با استفاده از گرانتمیات و مینمیات تیراندازی ادامه کرده است. قشون های مرزبانی تاجیکستان تا حال در این رابطه شرح نداده است. رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت روزی 14 ایون به رادیو آزادی گفت دادستان های نظامی دو کشور حادثه رخ داده را تحقیق دارند.
5 همجور نافهمی شده پدسترین که شده که همون ساعتی 15 تا 6 این جایی خالی از واروخ قریب 20 کیلومتر بالان پرکتاتوری حربی ولایت با پرکتاتوری حربی قرقیز حاضر گروه کاری کار کرده حاضر معین میکنند که سبب و عامل های همین تیرفرانی چیست؟
جانب قرقیزستان میگوید در مناقشه امروز یگان نظامی این کشور کشته نشده است. مقامات تاجیک درباره تلفات نظامیان رسما چیزی نمیگویند، اما جستجوی خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که در پی حادثه امروز یک مرزبان 26 ساله تاجیک کشته شده است. مرادبک محمدقولوف زاده ناحیه دوستی ولایت ختلان بود و تا انجام خدمتش 4 دیگر باقی مانده است. خبرگزاری از پلیس نوشت 3 دیگری تاجیک زخمی شدند. فعلا وضعیت در واروخ آرام است. صبح امروز برخی رسانه‌های روسیه از قول مقامات ولایت بادکند قرقیزستان نوشتند که تاجیکستان ساکنان واروخ را میکوچاند، ولی مشاهده ما نشان می‌دهد که ساکنان واروخ را نکوچاندند. راه به سمت دهه واروخ که از میان دهه اقصای قرقیزستان می‌گذرد کشاده است. دوام 10 اخیر بار دوم است که در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بین سرحدبانان دو کشور تیراندازی صورت می‌گیرد. روزی 3 ایون در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بین سرحدبانان تاجیک و قرقیز تیراندازی سر زد و به گفته مقامات بیشکک 2 آن کشور زخمی شدند. تقریبا نصفی از مرز 970 کیلومتری تاجیکستان و قرقیزستان تعیین و علامتگذاری نشده است و از این سبب بین ساکنان دو طرف مرز برای آب و زمین و چراگاه مناقشه سر می‌زند. فرزان محمدی، مولا رجب یوسفی، رادیو آزادی از جماعت واروخ.
برنامه رو با گزارش های دیگر پی میگیریم. جنگ روسیه علیه اوکراین و ضرر آن به اقتصاد کشورها تا اندازه به فکر و نقشه های مهاجران کاری هم تاثیر کرده است. بعضی محققان این مسئله میگویند مهاجران کاری که به کار در روسیه عادت کرده بودند همکنون در فکر ترک این کشور و جستجوی کار در دولت های دیگر میشوند. عین زمان به گفته تحلیلگران دیگر با وجود جنگ و تحریم های غربی تغییر جدی در بازار کاری مهاجران در روسیه مشاهده نمیشود. همکارم خیرمان بقازاده اندیشه های چند تحلیلگر را در این باره آموخته است و حالا در استودیو با ماست. خیرمان، نظر تحلیلگران چی است؟ تا کجا روسیه همانا مکان اساسی جلب مهاجران از تاجیکستان باقی میماند؟
البته برای چنین خلاصه های کلان تحقیقات فراگیر در تاجیکستان هم لازم می شود زرنگس، ولی بر اساس تحلیل و تحقیقات دسترسی که خود سازمان های روسیه انجام دادند دیده می شود که شماری کارجویان تاجیک در روسیه کم نیست. بر اساس آمار وزارت کارهای داخلی روسیه در اول ماه می در این کشور بیش از 1,200,000 شهروند تاجیکستان قرار داشته است. البته نه همه آنها با مقصد کار رفتند، ولی بنا به آمار رسمی در مقایسه با یک سال پیش سال پاندمی شمار شهروندان تاجیکستان 56% زیاد شده است. این زمان حضور مهاجران از مولدوا، اوکراین، ارمنستان و آذربایجان کم می شود و ظاهرا سبب اساسیش هم جنگ و تاثیر آن می باشد. در مورد اینکه مهاجران درباره وضع و شرایط کارشان در روسیه چی نظر دارند، مثلا یک پرسش اکادمی خواجگی خلق روسیه که در نزد پرزیدنت روسیه عمل میکند در مرکز مهاجرت ساخر و در مسکو یک پرسش برپا کرده است و این پرسش نشان داده است که 6% مهاجران گفتند که در یک ماه بعد شروع جنگ در اوکراین بیکار ماندند. اینچنین 8% پرسیده شده ها گفتند که در شرایط فعلی امکانی به خانواده فرستادن پول را ندارند، ولی 62% گفتند که هیچ تغییراتی در کار و زندگیشان ایجاد نشده است. البته ما گفتن نمیتوانیم که تا کجا این ارزیابی ها خالصانه و واقع بینانه هستند، ولی همین چیز معلوم است که برای صدها هزار شهروندان تاجیکستان روسیه در مدت بیش از 3 سال مکانی آشنا برای کار شده است و طور متخصصان مهاجرت میگویند برای تغییر سمت کار و درآمد کردن شهروندان فرصت لازم میشود.
تشکر. و اصلا یگون تمایل های نوی در مهاجرت کوری بعدی شروع جنگ روسیه در اوکراین مشاهده نشده است خیرامان؟
تمایلی که میتواند با دوامدار شدن جنگ جدی تر شود این راه یافتن مهاجران از آسیای مرکزی به بازار کوری اوروپا می باشد. مثلا سازمان جهانی مهاجرت میگوید که بعضی کشورهای اروپایی به طور دو جانبه با کشورهای آسیای مرکزی سازشنامه امضا کرده برای کارهای موسمی نیرو جلب میکنند، مثل که با در مثال بریتانیا و تاجیکستان و قرغیزستان دیده شد. سازمان جهانی مهاجرت افزایش مهاجرت کوری گروهی را به ترکیه و قزاقستان مشاهده کرده است، ولی بسیار چیز از سازشنامه و شرایط قانونی کار وابسته است، چون اگر به روسیه سفر کردن شهروندان کشورهای آسیای مرکزی بی پول و بی روادید باشد با اروپا هنوز ویزا و اجازت نامه ها لازم است و این دیگر مسئولیت حکومت ها است که تا کجا برای دیگرگون کردن بازار کار شهروندانشان در خارج هنر و خواهش دارند.
تشکر خیرامون بقازاده بود با خلاصه تحقیقات نوی در موضوع مهاجرت کوری در روسیه بعد شروع جنگ با اوکراین. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا چند پیش اعلام کرد که ممکن است با کشورهای خاور میانه از جمله اسرائیل و عربستان سعودی سفر کند. در این میان توجه به سفر او به ریاض زیاد است، چون او قبل از رئیس جمهور شدن رهبران عربستان سعودی به خصوص شاهزاده محمد بن سلمان را سخت تنقید میکرد. حالا سبب سفر به ریاض چی میتواند باشد؟ گزارش را در این باره همکارم طاهری سفر تقدیم میکند.
جو بایدن از آمادگی قصر سفید برای سفر به خاورمیانه به ویژه اسرائیل و عربستان سعودی خبر داد.
من سر این مسئله کار میکنم که چگونه میتوانیم در کشورهای خاورمیانه صلح و ثبات را به دست آوریم. شاید من با اسرائیلی ها و بعضی کشورهای عربی ملاقات کنم. از جمله امیدوارم از عربستان سعودی دیدن نمایم، اما حالا برنامه دقیقی ندارم.
تحلیلگران میگویند 10 سال باز تمام رهبران آمریکا با عربستان سعودی سرشار از نفت رابطه نزدیک داشتند، ولی بایدن برای نقض حقوق انسان ولیعهد این کشور را آشکارا و بی‌رحمانه تنقید میکرد.
به فکرم آدمان از آن در تعجبند که جو بایدن همچون نامزد ولی عهدی عربستان سعودی محمد بن سلمان را برای دست داشتن در تریزی قتل جمال خاشقچی در ترکیه بی‌رحمانه تنقید میکرد. اون زمان بایدن میگفت که با عربستان سعودی چون یک کشور منفور رفتار خواهد کرد.
At that time Joe Biden said that he would treat Saudi Arabia as a pariah.
نیادهای استخباراتی امریکا ولیعهد عربستان سعودی را در طرح‌ریزی قتل و پاره پاره کردن خاشقچی روزنامه‌نگاری معروف گناهکار می‌دانند. محمد بن سلمان این ادعا را رد می‌کند. نید پرایس، سخنگوی وزارت کارهای خارجه امریکا، در باره مناسبت های دو جانبه گفت که در 16 ماه اخیر پیشرفت های چشم رسه به دست آمده است.
این مناسبت است که حالا پای استوار دارد. این به ما امکان می دهد منفعت های خود را پیش بریم و حفظ کنیم. در مرکز این مناسبات ما ارزش های را قرار دادیم که با تمام کشورهای دنیا داریم.
کارشناس ریدل می گوید ختم جنگ و رنج و گرسنگی در یمن یکی از هدف های مهم پرزیدنت بایدن است.
در مناسبت ما با عربستان سعودی چیز مهمتر از ادامه این روند و ختم جنگ نیست. در صورت حفظ این سازش و ادامه آن با راه حل سیاسی نزاع، پرزیدنت می تواند جان ده ها هزار نفر را نجات دهد.
برخی از کارشناسان باور دارند نگرانی از بالا روی یک باره نرخ بنزین در امریکا یک انگیزه مهم دیگری بایدن برای تغییر دادن مناسبت با عربستان سعودی است.
پرزیدنت به شبه در این سفر درباره استخراج، افزایش تولیدات و تامین کشورهای جهان با نفت صحبت خواهد کرد. طور می دانید نرخ یک بشکه نفت حالا خیلی بالا رفته است.
این زمان کارشناسان میگویند حتی عربستان سعودی هم نمیتواند مستقلانه نرخ نفت را پایان برد. سبب هم کاهش صادرات نفت از روسیه است که به دلیل تحریم کشورهای اروپایی خرید آن را کم کردند.
حالا با یک خبری ورزشی برنامه را ادامه میدهیم. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان باری اول در تاریخ خود به مرحله نهایی جام آسیا راه پیدا کرد. این بازی ها تابستان سال آینده برگزار می شوند. اما پیش از این یک بازی مهم دیگری هم در شهر بیشکک در پایتخت قرغیزستان دارد. در این باره شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شرح را آماده کرد که همراه می بینیم.
نووبسته از نتیجه بازی دور سوم و آخرین مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه F که در بیشکک مقابل تیم ملی قرغیزستان برگزار می شود، منتخب تاجیکستان تحت رهبری متخصص خرواتی پیتر سگرد به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافت. بازی میان تیم های ملی قرغیزستان و تاجیکستان 14 ایون در ورزشگاهی به نام دالان امرزاقوی بیشکک ساعت 20 به وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. بازی های دور آخرین در این گروه چندان ارزش مهم ندارند، زیرا دسته های تاجیکستان و قرغیزستان که 6 امتیازی گرفتند عملاً به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راه یافتند. اما هر دو دسته برای در گروه غالب شدن تلاش می‌ورزند. منتخب تاجیکستان را در این بازی نتیجه مساوی هم قناعتمند میکند. قبلا تیم های ملی ایران، جمهوری کره، امارات متحده عرب، لبنان، عراق، سوریه، عربستان سعودی، ژاپن، استرالیا، عمان، ویتنام، چین و قطر به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راحت گرفتند. اما حالا معلوم نیست مرحله نهایی جام آسیا 2023 در کدام کشور برگزار می شود، چون که چند پیش چین از برگزاری این بازی ها دست کشید. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 17 اکتبر امسال در کجا برگزار شدن مرحله نهایی جام آسیا 2023 را معلوم می کند.
دادگاه حربی خوجند یک سرباز نیروهای مرزبانی را برای قصدن به قتل رسانیدن همخدمتش به 10 سال و سردار دیدبانگاه مرزی را به 1 سال زندان محکوم کرده است. دادستان کل تاجیکستان روز 14 ایون با نشر یک بیانیه گفت حادثه روز 16 انور در دیدبانگاه سرحدی در ناحیه دیوشتیچ رخ داده است. اخبار آزادی امروز به آخر میرسد. تا برنامه های دیگر، خدا نگهداری شما.
عزیز
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گلخوجی هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وزارت کار خارجه تاجیکستان گفت در مناقشه در مرز با قرغیزستان فرمانده یک دیدبانگاه سرحدی سخت زخمی شده است. مناقشه صبح 14 ایون سر زد، در حالی که قرغیزستان نظامیان تاجیک را به شروع تیراندازی متهم کرد. وزارت خارجه تاجیکستان 14 ایون مرزبانهای همسایه را به حمله ناگهانی با یراق گروهی و مینومیات‌ها به دیدبانگاه کیخ در جماعت وارخ اسفره عیبدار نمود. وزارت رفتار سرحدبانان قرغیزستان را عمل تجاوزکارانه بی اساس نامیده است. تاجیکستان عملهای اغوا انگیزانه خدمتچیان حربی قرغیزستان را محکوم کرده، از جانب قرغیزستان طلب میکند تا جهت پیشگیری چنین مناقشه ها در آینده چارهای بی تاخیر اندیشد. آمد است در بیانیه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. مقامات تاجیکستان همچنین ابراز تشویش کردند که عمل به قبل آنها اغوا انگیزانه قرغیزستان علیه تاجیکستان خصوصیت منتظم گرفتند. پیشتر منابع رادیو آزادی خبر دادند که در مناقشه یک سرحدبان 26 ساله تاجیک کشته شده است. وزارت کشته شدن سرباز را تصدیق یا رد نکرده است. منابع رادیو آزادی در اسفره گفتند مرزبانی کشته شده مرادبیک محمد قولوف از ناحیه دوستی است. خدمات مرزبانی قرغیزستان وضع را متشنج تصویر کرده، عین زمان گفته است در مناقشه یگان نظامی آن کشور کشته نشدند. درباره زخمیان از طرف قرغیزستان رسما چیزی گفته نمی شود. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سغد روز 14 ایون به رادیو آزادی گفت حادثه قریب 20 کیلومتری دورتر از مرکز وارخ رخ داده است. در آنجا 5 دقیقه نافهمی شده تیرپرانی شده است.
حاضر گروهی کاری کار کرده شده است از طرف پرکتوری حربی ولایت و پرکتوری حربی قرغیز. حاضر گروهی کاری کار کرده، حاضر معین میکنند که سبب و عامل های همین تیرپرانی چیست. حاضر گروهی کاری کار کرده شده است.
دوام 10 روز اخیر بار دوم است که در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بین سرحدبانان دو کشور تیراندازی صورت میگیرد. روز 3 ایون در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بین سرحدبانان تاجیک و قرغیز تیراندازی سر زد و به گفته مقامات بیشکک دو سرحدبان آن کشور زخمی شدند. با اکنون تحولات اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از صدر اعظم آلمان خواست که به این کشور سفر کند. زلنسکی روز 13 ایون در مصاحبه با شبکه خبری ZDF از اولاف شولتز صدر اعظم آلمان خواست است در مورد مناقشه با روسیه موضع آشکارتر روی دست بگیرد. وی گفت شولتز و حکومت او باید تصمیم بگیرد که بین اوکراین و رابطه با روسیه نمیتوان معامله وجود داشته باشد. اظهارات زلنسکی در حالی صدا میدهد که گمان میرود شولتز اولین سفر خود را از زمان آغاز جنگ به کیف انجام دهد. شولتز از اظهار نظر در مورد گزارش های رسانه ها درباره اینکه این سفر ممکن است آخر هفته تا پایان ماه یکجا با رهبران فرانسه و ایتالیا انجام شود خودداری کرد. شماری از سران اروپایی قبلا به اوکراین سفر کرده همراهی خود را با این کشور بیان داشته بودند. زلنسکی در مصاحبه خود آشکار گفت باور دارد مدد نظامی آلمان به زودی خواهد رسید و همچنین گفت مهم است که صدر اعظم شولتز در زمان جنگ اینجا بیاید. دادگاه حربی در خوجند یک سرباز نیروهای مرزبانی را با گناه قصد به قتل رسانیدن همخدمتش به 10 سال و سردار دیدمانگاه نوروباد در ناحیه دیوشتیج را به 1 سال زندان محکوم کرده است. در خبری که روز 14 ایون در سامانه دادستانی کلی تاجیکستان نشر شد گفتند حادثه 16 ژانویه امسال در دیدبانگاه سرحدی در ناحیه دیوشتیج رخ داده است. حکم را ماه می امسال اعلان کردند. مقامات گفتند پاسبان دیدبانگاه محمد جان ایسایف با استفاده از سلاح کلاشنکوف هم خدمتش قربانزاده را از مسافه نزدیک به سرش تیر زده به هلاکت رساند. دادستانی نوشته است ایسایف این کار را بی سبب کرد و عین زمان افسر مرزبانی فرهاد داووتیف را به بی‌پروایی گناهکار نموده است. نظری پیوندان سرباز و افسر محکوم شده و هم سرباز کشته شده به قضیه و حکم معلوم نیست. یک تحقیق نشان داده است که روسیه در 100 روز اول جنگش در اوکراین از صادرات مواد نفتی 93 میلیارد یورو یا برابر به 96.8 میلیارد دلار فایده به دست آورده است. مرکز تحقیقات انرژتیکی و هوای تازه روز 13 ایون در گزارش گفت اتحاد اروپا در این دوره 61% مواد صادراتی روسیه را خریده است. این سازمان مستقل در فنلاندیا گزارش خود را در حال نشر کرد که کیف از غرب میخواهد همه گونه داد و گرفت را با روسیه بس کند. قرقیزستان میخواهد حدود 25 هکتار زمین را در شهر بیشکک به روسیه برای 49 سال به اجاره دهد. کمیته امور بین المللی دفاع، امنیت و مهاجرت پارلمان قرقیزستان روز 13 میون در این باره سازشنامه ای را به امضا رسانده است. وکیل پارلمان قرقیزستان چالپان سلطانبیکوف در جلسه قید کرد است که دادن اموال غیر منقول کشور به نظامیان یک دولت خارجی خطرهایی را در پی خواهد داشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان روز 14 ایون یک سرحدبان 26 ساله تاجیک کشته شده است. مقامات تاجیکستان به طور رسمی حادثه و کشته شدن سرباز را شرح نمی‌دهند. منابع رادیو آزادی در اصفهان گفتند مرزبان کشته شده مرادبیگ محمد قلوف از ناحیه دوستی است. پیشتر گفته می‌شد مرزبان کشته شده زاده ناحیه جیهون می‌باشد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. مسئولین حکومت ناحیه دوستی گفتند منتظر جسد سرباز مرادبیگ محمد قلوف هستند. به گفته مسئولین جسد مرزبان کشته شده در دهه امید ناحیه دوستی و یا سابق جلکل به خاک سپرده می شود. همصحبتان رادیوی آزادی در ناحیه دوستی گفتند تا انجام خدمت مرادبیگ محمد قلوف 4 ماه دیگر مانده بود. 3 ماه پیش زائر سید عمرف یک زاده دیگر ناحیه دوستی هم در پی مناقشه در مرز اصفهان و بادکن کشته شد. سبب های مرگ سید عمرف 27 ساله تا حال اعلان نشده است. خدمات مرزبانی قرقیزستان وضع را در مرز متشنج تصویر کرده عین زمان گفته است در مناقشه یگان نظامی آن کشور کشته نشدند. درباره زخمیان از طرف قرقیزستان رسما چیزی گفته نمی شود. فعلا در منطقه بولاکبشی بادکن نمایندگان مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان ملاقات دارند. درباره نتیجه این مذاکرات جانب ها هیچ اطلاعی ندادند. بخش قرقیزی رادیوی آزادی با تکیه به خدمات مرزبانی قرقیزستان نوشت حادثه تقریبا ساعت 7 صبح سه‌شنبه در منطقه بولاکبشی در روبروی پاسگاه کیخ تاجیکستان رخ داده است. پس از تیراندازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزبانی به جای حادثه حاضر شدند، ولی به گفته منبع تقریبا ساعت 8 با استفاده از گرانتت میاد و مینمیاد تیراندازی ادامه کرده است. نظر مقامات تاجیکستان به حادثه تاکنون دسترس نیست، ولی قبلا جانب تاجیکستان مرزبانان کشوری همسایه را به اغوا انگیز متهم کرده بود. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سغد روز 14 ایون به رادیوی آزادی گفت حادثه قریب 20 کیلومتر دورتر از مرکز وارخ رخ داده است. احمدزاده افزود
همونجا یک 5 دقیقه همونجا نافهمی شده پرسترین که شده که همون ساعتی 15 تا کم 6 سر این جایی خالی از وارخ قریب 20 کیلومتر بالان در همون بین سرحد بالای دووهی نکن حاضر گروهی کار کرده این صورت از طرف پرکتاتوری حربی ولایت با پرکتاتوری حربی قرقیز حاضر گروهی کاری کار کرده حاضر معین میکنند که سبب و عامل های همین
دوام 10 روز اخیر باری دوم است که در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بین سرحدبانان دو کشور تیراندازی صورت می‌گیرد. روز 3 ایون در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بین سرحدبانان تاجیک و قرقیز تیراندازی سر زد و به گفته مقامات بیشکک 2 سرحدبان آن کشور زخمی شدند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان هم در اظهارات گفت تیراندازی روز 3 ایون ساعت 10:40 به وقت محلی و بعد آن رخ داد که سربازان قرقیز برقستونه به محل نظارت پاسگاه مرزی کیخ در محل وارخ ناحیه اصفهان وارد شدند. تقریبا نصف از مرز 970 کیلومتری تاجیکستان و قرقیزستان تعیین و علامت گذاری نشده است و از این سبب بین ساکنان دو طرف مرز برای آب و زمین، چراگاه، مناقشه سر میزند. ماه اپریل امسال یک مرزبان تاجیک در نتیجه تیراندازی کشته شد و دو مرزبان قرقز و چهار غیر نظامی زخم برداشتند. ماه اپریل سال 2021 مناقشه با شرکت مرزبانان تاجیک قرقز از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
من حالا در جماعت واروخ شهر اسفره قرار دارم. در گری صبح امروز 10 کیلومتر دورتر از اینجا در منطقه کیخ رخ داد. خدمات مرزبانی قرقیزستان نوشت حادثه تقریبا ساعت 7 صبح سه‌شنبه در منطقه بولکبشی در روبروی پاستگاه کیخ تاجیکستان رخ داده است. به اطلاع خدمات مرزبانی قرقیزستان، پس از تیراندازی فرماندهان پاستگاه های مرزبانی به جای حادثه حاضر شدند، ولی به گفته منبع تقریبا ساعت 8 با استفاده از گرانتمیات و مینمیات تیراندازی ادامه کرده است. قشون های مرزبانی تاجیکستان تا حال در این رابطه شرح نداده است. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت روزی 14 یون به رادیو آزادی گفت دادستان‌های نظامی دو کشور حادثه رخ داده را تحقیق دارند.
5 دقیقه همجور نافهمی شده پدسترین که شده که همون ساعت 15 تا 6 سر یک جای خالی از واروخ قریب 20 کیلومتر بالا پرکتوری حربی ولایت با پرکتوری حربی قرقیز حاضر گروه کاری کار کرده حاضر معین میکنند که سبب و عامل های همین تیرفرانی چیست؟
جانب قرقیزستان میگوید در مناقشه امروز یگان نظامی این کشور کشته نشده است. مقامات تاجیک درباره تلفات نظامیان رسما چیزی نمیگویند، اما جستجوی خبرنگاران رادیو آزاده نشان داد که در پی حادثه امروز یک مرزبان 26 ساله تاجیک کشته شده است. مرادبک محمدقولوف زاده ناحیه دوستی ولایت ختلان بود و تا انجام خدمتش 4 ماه دیگر باقی مانده است. خبرگزاری از پلوس نوشت 3 مرزبان دیگری تاجیک زخمی شدند. فعلا وضعیت در واروخ آرام است. صبح امروز برخی رسانه‌های روسیه از قول مقامات ولایت بادکند قرقیزستان نوشتند که تاجیکستان ساکنان واروخ را میکوچاند، ولی مشاهده ما نشان می‌دهد که ساکنان واروخ را نکوچاندند. راه به سمت دهه واروخ که از میان دهه اقصای قرقیزستان میگذرد کشاده است. دوام 10 روز اخیر بار دوم است که در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بین سرحدبانان دو کشور تیراندازی صورت می‌گیرد. روزی 3 یون در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بین سرحدبانان تاجیک و قرقیز تیراندازی سر زد و به گفته مقامات بیشکک 2 سرحدبان آن کشور زخمی شدند. تقریبا نصفی از مرز 970 کیلومتری تاجیکستان و قرقیزستان تعیین و علامتگذاری نشده است و از این سبب بین ساکنان دو طرف مرز برای آب و زمین و چراگاه مناقشه سر می‌زند. فرزان محمدی، مولا رجب یوسفی، رادیو آزادی از جماعت واروخ.
آدم خیلی حقیره، بازیچه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آواز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
جنگ روسیه علیه اوکراین و تاثیر منفی آن به اقتصاد کشورها به قول برخی تحقیقات اخیر تا حال به جریان‌های مهاجرت کوری روسیه تغییر زیاد وارد نکرده است. عین زمان بنا به مشاهده های دیگر درصد معین نیروی کاری در کشورهای آسیای مرکزی به فکر تغییر سمت و تخصص های کاری شدند، چون آینده نزدیک از بازار کاری روسیه دیگر امید زیاد ندارند. در این باره گزارشی من خیرمان بقازاده. روسیه برای شهروندان تاجیکستان و دیگر جمهوری های سابق شوروی در دوام 13 سال اخیر مکان سنتی کار و درآمدی موسمی گردیده بود، ولی تاثیر پاندمی کرونا ویروس و هجوم بی اساس روسیه به خاک اوکراین و تحریم های شدید غربی فضا و شرایط کاری در روسیه را جدا تغییر داد. مهاجران کاری درباره محدود و کم شدن بازار کار و درآمد خبر می‌دهند و دورنمای حضور آنها در این کشور تا جای نامعین می‌شود. یولیا فلارینسکا، کارمند پژوهشگاه تحلیل و آینده‌بینی اجتماعی اکادمی خواجگی خلق روسیه در نزد پرزیدنت این کشور، این موضوع را آموخته است. در گزارش اخیرش با نام نبود تمایل های منفی در مهاجرت کاری از نظر جامعه شناسی و آمار، شماری رفت و آمد کارجویان خارجی را بر اساس معلومات وزارت کارهای داخلی و خدمات امنیتی فدرالی روسیه تحلیل کرده است. او میگوید سال 2019 پیش از پاندمی شمار نیروی کاری خارجی در روسیه 9.6 تا 11.2 میلیون نفر را تشکیل میداد و سالهای پاندمی و محدودیت های سفر و حرکت شمار مهاجران کاری رسمی یک بار تا 7 میلیون نفر کم شد. در سنه یکم می سال 2022، یعنی با گذشت بیش از 2 ماه از شروع جنگ روسیه در اوکراین، نیروی کاری خارجی در روسیه تخمینا 6 میلیون نفر را تشکیل داده است. میگوید فلورینسکا، او میگوید در مقایسه با سال 2021 پاندمی شمار شهروندان آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان 56% و ازبکستان 37% زیاد شده است. شهروندان تاجیکستان در عموم تا یکم می سال جاری در حدود روسیه بیش از 1,200,000 نفر را تشکیل دادند، در حالی که رسو یک سال پیش شمار آنها بیش از 809,000 نفر بوده است. این زمان این محقق روس میگوید در برابر یک اندازه زیاد شدن کارجویان از آسیای مرکزی، مهاجران کاری از کشورهای دیگر یک بار کم شدند، از جمله از مولدو و اوکراین 5%، از آذربایجان 2% و از ارمنستان 40% کم شدند. فلورینسکا میگوید که با وجود بد شدن وضع اقتصادی روسیه بعد 24 فوریه سال 2022، مشکل انتقال های پولی و کم شدن درآمد با پول خارجی، آمار جاری بیانگر آن نیست که روسیه را کارگران خارجی به طور دست جمعی ترک بکنند. در پاسخ به پرسش پژوهشگاه تحلیل و آینده بینی اجتماعی اکادمی خواجگی خلق روسیه که یک ماه بعد شروع جنگ در مرکز ساخروی مسکو برپا شده است، 6% مهاجران گفتند که در این مدت بیکار ماندند. اینچونین در این پرسش 5.5% گفتند که معاششان را کم کردند و 8% پرسیده شده گفتند که در شرایط فعلی امکانی به خانواده فرستادن پول را ندارند، ولی 62% گفتند که هیچ تغییراتی در کار و زندگیشان ایجاد نشده است. تا کجا این آمار و ارزیابی ها منصفانه هستند گفتند دشوار است، ولی به قول تحلیلگران دیگری مسائل مهاجرت، تمایل های معین تغییر در وضع بازار مهاجرت کاری روسیه تدریجا مشاهده می شود. بندیشه متخصص سازمان جهانی مهاجرت هم فعلا در شرایط کاری کارگران خارجی در روسیه تغییرات کلیه مشاهده نمی شود، ولی بعضی ارزیابی های پیشکی آنها درباره وجود یک اندازه شبهه در دورنمای کاری این گروه گواهی می دهد. زینال حاجیف رهبری دفتر منطقوی سازمان جهانی مهاجرت در قزاقستان است. او می گوید که در یک پرسش بخش قرغیزستانی این سازمان بهار امسال، تخمیناً 20% مهاجران قرغیز گفتند که در وضع به عمل آمده اقتصادی در فکری بازگشت به وطن می باشند. حاجیف گفت که معلوم نیست که آنها واقعاً هم ترک کار و کشور کردند یا نه، ولی چنین اندیشه ها وجود دارد. به قول او در شرایط فعلی 2 عامل دیگر مشاهده می شود.
هر سال در بازار کار صدها هزار مهاجر نو پیدا می شوند که نو مکتب و آموزشگاه یا تکنیکوم ها را ختم می کنند. بسیاری از آنها امسال قرار کردند که از سفر خودداری کنند. با نظرداشت وضعیت بسیاری ها تصمیم گرفتند که به مهاجرت کاری نروند. این حالت به کشورهای فرستنده مهاجران مشکلات معین ایجاد می کند. یک مشاهده دیگر این است که شمار مهاجران جویای کار از آسیای مرکزی در ترکیه افزایش می‌یابد.
با گفته زینال حاجیف، برخی گروه های مهاجران بازار کاری روسیه تهدید تحریم ها و بحران را ترک کرده رو به قزاقستان می آورند. حاجیف می گوید برای تحقیق درست و همه جانبه تاثیر جنگ و تحریم ها به جریان های مهاجرت کاری شهروندان آسیای مرکزی فرصت لازم است و این کار در آینده نزدیک صورت می گیرد. به عنوان یک پدیده یا نمونه نو امیدوار کننده این مسئول سازمان جهانی مهاجرت به میل برخی کشورهای اروپایی به جلب نیروی کاری از کشور آسیای مرکزی به کارهای موسمی کشاورزی تاکید کرد و گفت جنگ روسیه در اوکراین برخی کشورهای اروپایی را به فکر تغییری تمایلهای مهاجرت و هم جلب متشکل نیروی کاری آورده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
پرزیدنت پیشینی قزاقستان نورسلطان نظربایف دیگر حقی دخالت به کارهای سیاسی این کشور را ندارد، ولی برای فعالیت‌های گذشته‌اش جوابگر نخواهد بود. مولان اشیمبایف رئیس سنت قزاقستان آخری هفته گذشته در این باره خبر داد و گفت رئیس جمهوری وزیرای قزاقستان هنگام قبول قرار و چاره‌های ضروری مجبور نیست با نظربایف مصلحت کند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. نظربایف 3 سال پیش بعد از 13 ساله ریاستش از ریاست جمهوری قزاقستان استعفا داد، اما در مقام رئیس دائمی شورای امنیت و رهبری حزب حاکم نور آتن ماند. همه چیز پس از حادثه های خونین ماه ینور امسال تغییر یافت. او نه تنها از منصب رئیس دائمی شورای امنیت رانده شد، بلکه یک مدت سرنوشت میمبداش نیز نامعلوم بود. تا برگزاری رفرندوم روز 5 ایون در قزاقستان، موضوع اساسی بحث هم تقدیر پرزیدنت سابق بود. نظربایف چند بار اعلام کرد که دیگر بازنشسته است و با سیاست کاری ندارد، اما اکثریت باور نداشتند که البسی یا پیشوای ملت موقع سیاسی خود را از دست داده است. با این بحث ها رئیس مجلس بالای قزاقستان نقطه گذاشت. مولان اشیمبایف گفت پرزیدنت نخستین قزاقستان نورسلطان نظربایف دیگر به سیاست دخالت نمی‌کند. شما این را خودتون میبینید و میدونید. البته او چون شهروند میتواند در معرکه های مهمه مثل رای دهی شرکت کند، ولی در تصمیم گیری های سیاسی اشتراک نخواهد کرد. ما با این آدم مشورت نمیکنیم. مقامات قزاقستان تاکید میکنند که پس از رای پرسی قانون درباره البسی یا پیشوای ملت هم که دخل ناپذیری نظربایف و خانواده او را ضمانت میدهد به اعتبار دانسته خواهد شد. بجز این سند یک قانون دیگری هست که رهبری پیشینی کشور را از جوابگری برای قرارهای قبول کرده اش آزاد میکند. اولما موکان و مووینی وزیر عدلیه قزاقستان میگوید ماده 36 قانون اساسی درباره رئیس جمهوری اول حفظ میشود. در آن گفته شده است که پرزیدنت های پیشین برای تصمیم هایی که در دوره رهبری قبول کردند جوابگر نیستند. به اندیشه سیاست شناس دیمش علی جانوف این دلیل که نورسلطان نظربایف تا حال یک شخصیت دخل ناپذیر است سر و صداها را درباره وجود سند آید به بی‌خطری پرزیدنت سابق تصدیق میکند. به گفته علی جانوف این میراث رئیس سابق آقارده بر رئیس جمهور فعلی هم تاثیر خواهد کرد. این نشانه آن است که توقیف هنوز توانی پورا بیرون کردن پرزیدنت سابق را ندارد. او به خاطر آینده سیاسی خود باید به صدای جامعه گوش دهد و در رابطه با نظربایف تحقیق را شروع کند، ولی این ناممکن است. او وارث است و مسئولیت های دارد و از نظربایف نیست چون وسیله برای تحکیم سیاست توقیف و اطرافیانش استفاده می شود. هرچند خود نظربایف برای عملهای کردهش جوابگر نخواهد بود، با بیکار شدن قانون درباره دخل ناپذیری پرزیدنت پیشین نزدیکان او نیز از این مسئولیت محروم می شوند. پرزیدنت سابق قزاقستان در مصاحبه آخری خود با سیاستشناس دانیار اشیمبایف گفت اگر کسی از نزدیکانش با استفاده از نام وی جنایت صادر کرده است باید جواب بگوید. پرزیدنت سابق قزاقستان در مصاحبه آخری خود با سیاستشناس دانیار اشیمبایف گفت اگر کسی از نزدیکانش با استفاده از نام وی جنایت صادر کرده است باید جواب بگوید. نورسلطان نظربایف 81 ساله ماه مارس سال 2019 از رئیس جمهوری قزاقستان کنار رفته متفقش قاسم جومرت توقیف را به وظیفه پرزیدنت پیشبری کرد. آن زمان خودش در مقام رئیس یکمره شورای امنیت و خیش و تبورش در وظیفه های بلند دولتی خدمات امنیت و گروه های سردرآمد انرژتیکی ماندند. اما پس از ینوری خونین در قزاقستان، نظربایف و نزدیکانش به طور قابل ملاحظه ضعیف شده نفوذ توقیف افزایش یافت. در اوج اعتراض ها نظربایف به طور مرموز از مقام رئیس شورای امنیت محروم شد و توقیف آن را بر عهده گرفت. بسیاری از نزدیکان پرزیدنت پیشینی قزاقستان نیز مقام های بلند را از دست دادند و 3 عضو خانواده بزرگ با اتهام تصرف مال و ملک در حبسند.
ادایم کردی بردی ایمایم کردی گفتی ادایم ویرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بار نخست در تاریخ خود به مرحله نهایی جام آسیا راه یافت. دو شناور تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان آید به ورزش‌های آبی در بوداپشت مجارستان شرکت می‌ورزند. این افغانی های ورزش را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. به اطلاع سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان، نووبسته از نتیجه بازی دور سوم و آخرین مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه F که 14 ایون در بیشکک مقابل تیم ملی قرغیزستان برگزار می شود، منتخب تاجیکستان تحت رهبری متخصص خارواتی پیتر سگرت به مرحله نهایی قهرمانی قره راه یافته است. مرحله نهایی بازی از 16 ایون تا 16 ایولی سال 2023 به نقشه گرفته شده است. مرحله نهایی جام آسیا 2023 باید در چین برگزار می شد، ولی دیرتر پکین از گذراندن مسابقه دست کشید. در کجا دایر شدن مرحله نهایی جام آسیا 2023 روز 17 اکتبر امسال در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم خواهد شد. بازی میان تیم‌های ملی قرغیزستان و تاجیکستان شب 14 ایون در ورزشگاهی به نام دالان امرزاق و بیشکک دایر می‌گردد. بازی‌های دور آخرین در این گروه چندان ارزش مهم ندارند، زیرا تیم‌های تاجیکستان و قرغیزستان که 6 امتیازی گرفتند عملاً به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راه پیدا کردند، ولی تیم‌های سنگاپور و میانمار از حق شرکت در مرحله نهایی مسابقه محروم گشتند. هم‌اکنون دسته‌های تاجیکستان و قرغیزستان برای در گروه غالب شدن تلاش می‌ورزند. منتخب تاجیکستان را در این بازی نتیجه مساوی هم قناعتمند می کند. احتم نظرف، کپیتان یا سرتیم منتخب تاجیکستان در باره بازی مقابل تیم قرغیزستان چنین گفت:
ما به این بازی آمادگی خوب دیدیم و تنها برای غلبه پا به میدان می نهیم. منتخب قرغیزستان رقیب دیرینه ماست. بازی های ما همیشه تیز و تند می گذرد. در این بازی هم ما تا آخر مبارزه می بریم.
بازی های دور سوم با آخرین در 5 گروه دیگری مرحله انتخابی جام آسیا 2023 نیز 14 ایون برگزار می شوند. با مرحله نهایی جام آسیا 6 غالب گروه ها و 5 دسته ای که با نتیجه های خوبتر در جای های دوم قرار می گیرند راه پیدا می کنند. باید گفت که قبلا تیم های ملی ایران، جمهوری کره، امارات متحده عرب، لبنان، عراق، سوریه، عربستان سعودی، ژاپن، استرالیا، عمان، ویتنام، چین و قطر به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راه خط گرفتند. خبری دیگر، دو شناور تاجیک یکاترینا برداچیووا و فخردین متکموف در مسابقه قهرمانی جهان آید به ورزش‌های آبی که از 18 ایون تا 3 ایول در شهر بوداپشت مجارستان برگزار می‌شود شرکت می‌ورزند. به اطلاع فدراسیون ملی شناوری تاجیکستان، مسابقه قهرمانی سال 2021 در شهر فوکوکا ژاپن به نقشه گرفته شده بود، ولی پس از موقوف گذاشتن بازی‌های المپیک توکیو به سال 2022 گذرانیده شد. با وجود این، در ماه ژانویه سال 2022 اعلام گردید که چاره‌بینی در فوکوکا با سبب تأثیر واریانت اومیکرون و چاره‌های پاندمی در ژاپن بار دوم به سال 2023 موقوف گذاشته می‌شود. 7 فوریه سال 2022 فدراسیون بین‌المللی شناوری اعلام کرد که بوداپشت میزبان مسابقه قهرمانی غیر نوبتی شد. زمنان بوداپشت باری دوم است که قهرمانی جهان آید به ورزش های آبی را میزبانی میکند. چورابینی بزرگی ورزش های آبی 5 سال مقدم سال 2017 در پایتخت مجارستان دایر شده بود. در مجموع ورزشکاران برای 74 مجموعه مدال ها در 5 رویه شناوری، شناوری در آبی کشاد، جهش به آب، شناوری سینخرونی و توبازی در آب رقابت خواهند کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا با نشر گزارش سالانه‌اش درباره آزادی‌های مذهبی در جهان، تاجیکستان را در ردیف کشورهای قرار داده است که حقوق دینی مردمش را پایمال می‌کند. مقامات تاجیکستان در واکنش به این گفتند گزارش امسالی آمریکا چون گزارش‌های قبلی وضع واقعی آزادی‌های دینی در تاجیکستان را بیان نمی‌کند و درست نیست. در گزارش سالانه درباره آزادی‌های مذهبی در سال 2021 که روز 2 ایول نشر شد آمده است، با وجود آنکه قانون اساسی تاجیکستان به همه شهروندان حق داده است که هر گونه دینی را پیروی و یا رسم و رسوم‌های آنها را اجرا و رعایت کنند، مقامات و دیگر قانون‌ها این حق و حقوق مردم را محدود می‌کنند. واقعاً چنین است در تاجیکستان و چی پیامدی داشته می‌تواند؟ این سال و سالهای دیگر موضوع امروز گپ آزاد است و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دین اکادمی علمهای تاجیکستان، و محمد سعید رضایی، روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان از خارج کشور. خوش آمدید به برنامه ما. در گزارش آمریکا درباره آزادی‌های دینی آمده است که مناسبت حکومت تاجیکستان با دینداران و اقلیت‌های دینی تغییری چندان نکرده است، یعنی به آنها اجازه نمی‌دهند رسم و رسوم دینیشان را آنگونه که می‌خوان اجرا کنند. محترم شیرزاد عبدالله‌زاده، شما به این حرفا چی میگید؟ راضی هستید؟ مرحمت از شما شروع می‌کنیم.
سلام علیکم و همه با عرض احترام به همه شما و شنوندگانتون. خب عرض کنم که آمریکا امروز ماهیتش در سطح جهانی آشکار شده است. او میخواهد معلم تمام دنیا باشد، ولی راهنمای معلم تمام دنیا باشد، لکه از خودش وضع داخلی خودش بیخبر است. ما خوشبختانه با وجود آنکه در این چند سال مدت کوتاه استقلالی با درجه رسیدیم که در حمایه حقوق و آزادی و قانون دین تا این دوره نبود.
تشکر. یعنی استاد شما گفتنی هستید که در تاجیکستان یعنی هیچ حق و حقوق دینی دینداران زیر پا کرده نمی شود، محدود کرده نمی شود. همین شما همین حرفا رو می خواهید بزنید؟
بله، لیکن یک چیز عرض کنم که امروز در دنیا یگان کشوری نمی یابه که 100% همه قانونهای مشروعی انسانی را رعایت کرده باشد.
تشکر زیاد. محمد سعید رضایی، شما به حرفای استاد عبدالله‌زاده راضی هستید؟ نظری شما چی است به این سوال و جواب ها؟
البته قبل از اون که من نظری خود را در اون چه که دوملا ارائه فرمودند بگویم، میخوام یک مقدمه را در رابطه با آزادی بگویم. البته همه انسان های دنیا قطع نظر از اندیشه و گرایش و دین و مذهب، آزادی را یک ارزش می دانند. ارزشی که شکوفایی استعدادهای انسانی در سایه آن امکان پذیر است.
محترم محمد سید رضایی، درست این حرفا درست هستند، خیلی عمومی شما صحبت دارید. من میخوام به سوال پاسخ دهید که در گزارش آمریکا درباره آزادی دینی آمده است که مناسبت حکومت تاجیکستان با دینداران و اقلیت‌های دینی تغییری چندانی نکرده است. شما به این چه نظر می دارید؟ مرحمه.
من نمیتوانم که با آنها موافق باشم. همان گونه که ما میبینیم این نگرانی ها جای دارد. حالا ما از یک کشوری که در داخل او آزادی ها محدود هستند یا اینکه حقوق پایمال کنی ها وجود دارند شرط نیست. یعنی برای ما مهم این است که در کشور ما چنین محدود کردن آزادی ها وجود دارد و این نگرانی خواه امریکا باشد یا اینکه کشور که دیگر کشورهای جهانی یا سازمان ملل و نهادهای حقوقی را باشد با وجود آورده است. حالا ببینیم در قانون اساسی تاجیکستان آمده است که شهروندان حقوق متحد شدن دارند. شهروند حق دارد که در تشکیل حزب‌های سیاسی، اتحادیه‌های کسبی و دیگر اتحادیه‌های جمعیتی اشتراک نماید و اختیار بکند، خودش اختیار داشته باشد و دولت کفیل حفظ حمایه حقوق شهروندان هست. در قانون ما آمده است که انسان حقوق و آزادی‌های او ارزش عالی میباشند. بر اساس این و دیگر سندهای حقوقی همه این محدودیت‌ها مخالف به قانون اساسی، قانون درباره آزادی‌های دین و معیارهای دینی و معیارهای حقوقی بین المللی هستند.
تشکر. محترم شیرزاد ابلوزاده، این را هم میگویند که حکومتی که آزادی‌های دینی یک حقوق مقدس انسان را محدود میکند، در زیر پا کردن دیگر حقوق و حقوق‌های سیاسی و اجتماعی هم دیگر استحاله نمیکند. شما به این سوال چی میگویید؟ مرحبا.
عرض کنم که گفته های همصحبت ما بسیار عمومی بودند، خیلی که همون پشتیبانی آمریکایشان در چه سیاه کردن دیگر کشورها فقط بودش هم میزنند. یگان دلیل
فکرم صحبت درباره تمایل به یکی از کشورها یا داشتن پشتیبانی و اینها به میون نیاید. موضوع آیا چنین محدودیت در کشور ما وجود دارد یا نه؟
بفرمایید. مرحبا.
عرض کنم که بله، گفته های شما بسیار عمومی بود، دلیل مشخص نداشت. من صحبتی که تا اینجا شد فکت و دلیل نمی بینم و خودم هم بی فکت و دلیل به برهان و صحبت کردن نمی خواهم در این موضوع.
بله تشکر. درست است، واقعا درست است. ولی از دیدگاه دیگر اگر نگاه کنیم آقای رضایی، این هم هست که بعضی از گروه ها پشت نام آزادی دینی به هر کاری که میخوان دست میزنند و حکومت میگه برای همین باید لجام چنین گروه ها رو بکشند. به این شما چی میگویید؟
بله، من هم کاملا طرفدار این که فرق ندارد که هر بدکار یا این که بدتینت یا این که دهشتگر پشتی خود دین باشد یا پشتی کدام حزب و سازمان باشد یا اینکه پشتی کدام ملت، نام ملت و دیگر چیزها باشد، باید پیش اونها گرفته شود. یعنی دینداری هم یک معیار از خودش دارد و این محدودیت ها مخالف بر اون چیز هستند. بهتر فکر میکنید
بیایید حاضر به این سوال پاسخ شما دادی سادت باز بر میگردیم، چون که موضوع خیلی فراتر است. و حالا یک سوال دیگر، ما در چند سال پیش دیدیم که حتی بعد سالهای 2000 در تاجیکستان تقریبا نظارت به آزادی های دینی نبود. در بازارها به جای ترانه موعظه صدا میداد، رویه های ناآشنا برای تاجیکستان مثل سلفیه ظهور کرد و در خانه ها بین برادر و خواهر یا برادر و برادر سر کدام یک مسئله دینی جنگ و جنجال و گریبانگیری بود. شما به این مسئله چه میگویید؟ مرما
من گفته استادم که حالا ببینید مشکلات اصلا در این است که افرادگرایی، دهشتگرایی یا اکستریمیست و تروریست را با اسلام مربوط میدانند، مخصوصا با اسلام، یعنی در دینداری. حالا ما میبینیم که برعکس است، یعنی اسلام از همه دیده از تروریسم یا اینکه از اکستریمیسم آزار و اذیت زیاد دیده است. حالا آنچه که شما درباره سلفیت گپ میزنید و آنچه که درباره مثلا که تنظیم شاید تنظیمی دولت در یکی از نقطه های دنیا هست، اینها را دین گفته نمیشود. اینها که دین نیستند، همون گونه که بالاتر من اشاره کردم، اینها با نام دین ظهور کردن، می شود که با نام دنیویت هم این کار بشود. یعنی در مسجد می دراید یک کارمند اجرایی محلی در مسجد می دراید، امام مسجد را، نمازخانه ها را، همه را دشنام قبیح می کند. آیا این از همون تنظیم دولت اسلامی چی فرق دارد؟ آیا این را هم می شود گفت که این هم دهشتگرایی است؟
تشکر. استاد ابلوزاده، شما به این حرفای محمد سعید رضایی راضی هستید در مسئله داشتن ریش، ستر، این محدودیت ها شما چی نظر دارید؟
من عرض میکنم که این صحبت ها اگر و ساده کرده گوییم بیون صحبت های بی‌پایه هستن. خالصه استاده ایم و تاجیکستان تازه استقلال به دست آورده است. ما اگر در فکری جستجوی هم چیزانه که گفتم چرک در زیر ناخون نباشه، مخواهیم که این ملت پیشروی کند، ما باید که مسئله های عمده کلی امروزه که در پیشرفت ملت، نه تنها در پیشرفت معنوی ملت، در پیشرفت اقتصادی سیاسی ملت نقش بازیده میتواند، در اطراف آن صحبت کنیم. اگر من میدانستم که چنین بحث هایی در این چی میشه، من راضی نمیشدم اشتراک کردن.
محترم احمدزاده، ببینید همین موضوعی که همین مسئله هایی که رضایی اشاره کردن در مسئله محدودیت های دینی در تاجیکستان، این مربوط به همین موضوع است که ما حالا صحبت داریم. از این بیرون یکون سوال یکون اشاره نشده است. و ببینید مقامات امریکا خواستن محدودیت های نشر ادبیات دینی سبوک کرده شود، با کودکان اجازه دیان در مراسم های دینی شرکت کنند. واقعا چی بدی دارد که کودکان مثلا نورسان به مسجد روند و در مراسم دینی شرکت کنند؟ شما به این مسئله چی میگوید؟
بله، کودکان من
عرض
کنم که یکم که عرض کردم پیشتر که ما در دست، اگر شما میگفتید مدرک و مواد جمع کرده بیام در اینجا برآمد کنم، دیگه گپ بود. حاضر من درباره هیچ چه مقدار وجود دارد، در کدام سطح وجود دارد، این چیزا گفتن دلیل میخواهد. گپ من همچون عالم دینشناس فیلسوف گپ بی اساس رو گفتن نمیتونم. لیکن یک چیز عرض کردنی هستم که ما امروز در تاجیکستان شکر خدا که باز بهتر از تمام مملکت های اسلام، بهتر از حتی در مملکت های غرب، وضع آرام و تنجی داره.
تشکر. بله تشکر استاد. ببینید حالا مسئله ریش و حجاب سال هاست که بحث می شود و در گزارش ها، خصوصا در گزارش وزارت خارجه امریکا گفته شده است که هنوز هم به بعضی ها برای این لباس و ریششون ایراد می گیرند. نظر شما در این باره چی است؟ به این مسئله می خواستم شما اظهار نظر می کرید.
نظر من بر ریش و حجاب؟
بله.
و چی گفته؟
یعنی هنوز هم در تاجیکستان طی چند سال است که ساکنان را برای داشتن ریش و حجاب و ستر و چیزا تعقیب میکنن، از طرف کارمندان امور داخله اونها را جزا میدن، مجازات میکنن. به این مسئله شما چی میگوید؟
بعضی اگر خادمان یا که مسئولان ساحه چنین کاری کرده باشن، این معنی اون را نداره سراسری تاجیکستان همین وضع حکمران باشن. دیگر این که من عرض کردم که ما باید از پس مسائل کل باشیم. این ریش داشتن و نداشتن ماهیت انسان را افاده نمی کند. حجاب داشتن ماهیت انسان را افاده نمی کند.
بله تشکر. جناب محمد سید رضایی، شما به همین حرفایی که استاد گفتن چی نظر دارید؟ در همین موضوعی که در همین سوالی که ما در میان گذاشتیم.
خب حالا درباره مسئله اینکه ریش یا اینکه حجاب، یعنی مسئله کلی یا اینکه ماهیت اساسی دینداری نیست، بله من به این موافق هستم. اما این یک بهانه، آن چیزی که در رابطه با ریش یا که در رابطه با حجاب مقامات کشور پیش گرفته است، بهانه برای سرکوب کردنی دینداران و دینداری هست، و اون هم زیر حمایه از چی؟ از ارهاب، نمیدونم، از اکستریمیست، از تروریست. و الا یک نفری که ریش دارد یا یک خانومی که، یک بانوی که حجاب میپوشد، این چی ارتباطه با ارهاب یا اینکه با ترقی و رشد اقتصادی و خواب مدنی کشور هست که دیگر کار نباشد؟ فقط باید که همین کار گرفته شود. علت اینجا است، بحث سر این است، نه درباره این که ماهیت یک انسان یا که ماهیت یک دین خلاصه می شود در ریش داشتن یا اینکه در حجاب کردن نباشد.
حالا سوال این است که چیکار باید کرد که وضع در تاجیکستان در همین مسئله که ما صحبت داریم بهبود یابد، رو به بهبودی نیاد؟ استاد خواهش میکنم در این باره حرف میزنید. خیلی کوتاه خواهش.
خب این سوال خیلی خوبی سوال سر موضوع است. ما میدانیم که کمبودی ها هستن، نارسایی ها هستن، جای تکمیل و تکامل دادنی مناسبت با دین وجود دارد، ولی به تدریج همه کار پیش می رود. همه چیز با یک بار با یک گفتن اجرا نمی شد. خب ما هم سعیمون در آن است که هم تعلیم دینی هم تعلیم سیاسی ملت را
افراد ملت را به سطح بلندتر برداریم.
برمیگردیم به مصاحبه دیگرمون، محمد سید رضایی، شما چی نظر دارید؟ چیکار باید کرد که این مسئله رو به بهبود دهند؟ خیلی کوتاه.
اصلا اون چیزی که درباره آزادی و انسان، حقوق های دینی گفته شده است، در اینها هیچ مشکلی نیست. اما کمیته های اجرایی، وزارت هایی که دایر به این اجرای این کارها هستند، حکومت های محلی هستند، کسانی که خب با زیر قانون هایی که قبول کرده شده است مانعی تطبیق چنین یک سر قانونی بزرگ می شود.
تشکر زیاد و بینندگان عزیز، در همین جا گپ آزاد رو به پایان میبریم. سپاس که با ما بودید. مهمانان ما شیرزاد عبدالزاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علمای تاجیکستان، و محمد سعید رضایی، روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان، مهمانی برنامه بودند. واقعا خود شما هم اگر موضوعی رو میخواهید که